شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن میباشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما مثل همیشه و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر مایل باشید در آغاز بپردازیم به رویدادها و رخدادهای مرداد ماه و سپس پی بگیریم این بحث.
بله، من عرض کنم به وقایع مهم مرداد ماه و در تاریخ معاصر ایران اشاره میکنم و مثل همیشه در هفته‌های آینده به بخش مهمی از این وقایع میپردازیم و بیشتر راجع به چند و چون این وقایع صحبت میکنیم. در دوم مرداد سال 1331، این روزیست که در واقع دو روز بعد از سی تیر معروف، اعلان روز سی تیر در همین روز، یعنی در دوم مرداد سال 1331، روز سی تیر به عنوان قیام مقدس ملی از طرف مجلس شورای ملی دوره 17 به تصویب رسید و از اون روز به این طرف اصلا روز سی تیر در تاریخ معاصر ایران به عنوان قیام مقدس ملی ضبط شد. چهار مرداد سال 1323، در بحبوحه جنگ جهانی دوم، این روزیست که رضا شاه در شهر یوهانسبرگ آفریقای جنوبی در تبعید فوت میکنه، در میگذره. چهار مرداد سال 1323،
بله،
ایشون بعد از اینکه از سلطنت خلع میشه در سال 1320، شهریور 1320، از اون زمان انگلیسی ها اونو میفرستن به اول جزیره موریس در نزدیک های آفریقا، یه جزیره است حالا به اسم کشور موریس معروفه، اونجا در تبعید زندگی میکنه. بعد از اون از ایشون از اونجا میفرستن به یوهانسبرگ،
بله،
در آفریقای جنوبی، و در 4 مرداد 1323 در اونجا فوت میکنه. 6 مرداد سال 1288 خورشیدی یا شمسی، این روزیست که انقلابیون، مشروطه طلبان، تهران رو تصفیه کردن، محمد علی شاه تبعید شده و در این روز، یعنی 6 مرداد سال 1286، شیخ فضل الله نوری به اتهام مخالفت با مشروطیت و عامل یک حادثه معروفی به اسم آشوب توپخانه در تهران محاکمه میشه و بعدن هم محکوم میشه به اعدام.
بله.
12 مرداد سال 1332، در تاریخ ایران روز بسیار بسیار مهمیه و تا اونجا که من اطلاع دارم تنها روزی بود که این واقعه بزرگ اتفاق میفته، روز تاریخی رفراندوم در ایران، یا اون زمان بیشتر مطبوعات و رادیوها، تلویزیون هم نبود، میگفتن مراجعه به آرای عمومی، یعنی همون رفراندوم.
بله.
روز تاریخی 13 مرداد سال 1332 است که منجر میشه به در واقع انحلال مجلس 17 هم از طرف دولت، و روزهای بعدش هم که منجر میشه بالاخره به 28 مرداد سال 1332.
بله.
اینکه روز تاریخی رفراندوم 22 مرداد سال 1332 شمسی یا خورشیدی بود.
بله.
14 مرداد سال 1285، این در واقع روز امضای صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار که به اسم جشن مشروطیت هم معروف میشه، ولی عمدتا در واقع روزی است که در این روز مظفرالدین شاه بعد از مدت ها بالاخره حاضر میشه که فرمان مشروطیت رو امضا بکنه.
بله.
25 مرداد سال 1332، این هم روز تاریخی معروفیه، شکست کودتای دربار علیه دکتر محمد مصدق و فرار محمد رضا شاه از ایران، که بعد از 3 روز یک کودتای دیگه میشه و در واقع از صحبت زورتون که 28 مرداد اتفاق میفته.
بله. متاسف.
از شبت که
کودتای ننگین. بله.
بله. هم یک کودتا در واقع همون عرض کرده 25 مرداد کودتا میشه که با شکست پر میشه، ولی 28 مرداد کودتا چیان دوباره برمیگردن، کودتا میکنن و دولت مصدق رو سرنگون میکنن.
بله.
بله.
همونطور که اشاره کردن، کودتای ننگینه 28 مرداد توسط آمریکا و انگلیس و ایادی داخلیشون، آقایون درباریون و عوامل و همینطور جناحی از مهمین.
بله.
که امروز باقی مونده هاشون و همون خط فکری بر ایران حکومت میکنه.
بله. هر شبت که واقعی بعدی در واقعی که اون هم خیلی مهمه در تاریخ مبارزات مردم ایران، 7 مرداد سال 1287.
بله.
در این روز نیروهای محمد علی شاه قاجار در تبریز با کمک قزاقان روسی که از طرف تزارها به کمک محمد علی شاه شتافته بودند، اینا در تبریز به مقر و سنگر صفدرخان در محله امینخیز به قصد سرکوب آخرین پایگاه مقاومت علیه کودتای محمد علی شاه و بمباران مجلس اول در تهران در واقع شروع به حمله میکنن، و ما میدونیم که این یک در واقع واقعی بزرگی بوده که بالاخره به پیروزی انقلابیون مشروطه طلب منجر میشه و دوباره تهران به تسخیر انقلابیون در میاد و محمد علی شاه در واقع از سلطنت خلع میشه و به کشور روسیه تزاری اون زمان تبعید میشه.
بله.
18 مرداد سال 1287، باز در واقع یک روز بعد از اینکه نیروهای محمد علی شاه قاجار به تبریز حمله میکنن، در این روز مشخص درست یک روز بعد از حمله، مقاومت صفدرخان و یارانش شروع میشه و همونطور که عرض کردم به پیروزی هم ختم میشه که دوران دوم انقلاب مشروطیت در ایران آغاز میشه.
بله. تا شاه شدن رضاخان.
28 مرداد سال 1332 کودتای خائنانه شاه زاهدی به کمک سیا، به کمک دولت آمریکا، به کمک CIA علیه دولت ملی دکتر مصدق که منجر به سرنگونی دولت دکتر مصدق میشه.
بله.
و 29 مرداد سال 1357 فاجعه معروف آتش سوزی سینما رکس در آبادان در بوهبوهه انقلاب 1357 که اون خودش یک واقعه بسیار بسیار مهم و بزرگیه در تاریخ مردم ایران.
بله.
اصلا بقایی بودن که ما در هفته های آینده میتونیم به بخشی از اینا، مخصوصا به جریاناتی که منجر میشه به 28 مرداد صحبت بکنیم.
حتما حتما. و سعی میکنیم جناب پارسا بنام در هر جلسه به یکی دو تا از این موضوع ها هم، از این رخدادهاش اشاره بکنیم، یه مقدارم مشروطتر و مفصلتر.
بله بله حتما،
چون بسیار وقایع مهمی هستن.
درسته.
خب جناب پارسا بنام، اگه مایل باشید بپردازیم به اخبار امروز ایران و جهان.
بله، در همین هفته های گذشته، یا در واقع در هفته گذشته، چندین خبر مهمی که از ایران ما داشتیم و در واقع مطبوعات جهان هم حتی در آمریکا هم به صورت وسیعی این اخبار رو منعکس کردن، یکیش در واقع برنامه تلویزیونی به اصطلاح اعترافات پرسر و صدای تلویزیونی این سه پژوهشگر ایرانی که هر تک تکشون تبعیه تابعیت دوگانه دارن، یعنی هم تبعیه ایران هستن و هم تبعیه دوتاشون مال آمریکا و یکیشم مال کانادا، اینها را در واقع بردن جلوی تلویزیون ها که به اصطلاح به اینها اعترافاتشون رو بکنن و مردم هم که از طریق تلویزیون به اعترافات اینها گوش دادن.
بله.
در واقع گزارشاتی که رسیده اینه که حاله اسفندیاری و کیان تازه بخش، دو پژوهشگر ایرانی که در این برنامه شرکت کردن، تابعیت آمریکایی نیز دارن و هم اکنون به اتهام جاسوسی در بازداشت به سر میبرن.
بله.
اما رامین جانبگلو، پژوهشگر دیگری که در این برنامه سخن گفت، سال گذشته به مدت 4 ماه در بازداشت به سر بود و سپس آزاد شد و این به نظر میرسه که اظهارات تلویزیونی اخیر او در زمان بازداشت وی ضبط شده باشه. این ممکنه اشتباه هم باشه، همین یعنی دوباره اعتراف کرده باشه، ولی تا اونجایی که من میدونم ایشون قبلا این اعترافاتی کرده و این اعترافات قبلیش بوده.
بله کاملا.
جانبگلو نیز علاوه بر شهروند ایران تابعیت کانادایی هم داره. در واقع ایشون یعنی جانبگلو سال گذشته پس از آزادی از بازداشت اظهاراتی مشابه آنچه چهارشنبه و پنجشنبه های گذشته هفته گذشته از تلویزیون ایران پخش شد در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایرنا هم اینو بیان کرده بود.
بله.
یعنی این مطلب بود.
بله.
پس در نتیجه اگر توجه کنید، خب هم از نظر مواضع اخلاقی خیلی سازمان ها و نهادهای بین المللی، حتی احزاب و سازمان های سیاسی، هر نوع اعترافی که به اصطلاح یک مجرم در مقابل تلویزیون و یا در رادیو در واقع اجرا میکنه، اعتراف میکنه، این اعترافات از نظر قوانین بین المللی از طرف سازمان های مترقی جهان در واقع قابل قبول نیست.
بله.
حتی ما تحقیق هم بکنیم در آینده، مثلا ببینیم که بله خانم حاله اسفندیاری یا رامین جانبگلو و یا یحیی کیان تاجبخش، اینها حتی به نوعی با آمریکا در تماس بودن و یا از آمریکا حتی کمک میکردن. اون اعترافاتشون در شرایط خفگان و در شرایط سرکوب به مورد اجرا گذاشته میشه، هیچ وقت مورد قبول نیروهای آزادی خواه و دموکراتیک و استقلال طلب نه در گذشته بوده نه در حال حاضر. در زمان رژیم شاه هم خیلی از دانشجویانی که به ایران برمیگشتن یا فعالین سیاسی، اینا را رژیم بعدا به اتهامات بسیار بسیار اکثرا قلابی اینا را دستگیر میکردن و زیر شکنجه و حتی شکنجه های طولانی مدت، برای 6 ماه، برای 9 ماه، بالاخره این دانشجویان، این مبارزین، این فعالین رو در واقع روحیشون رو شکست میدادن و اینا را می آوردن به جلوی اون زمان تازه تلویزیون در ایران تازه به اصطلاح بین مردم به اصطلاح رواج پیدا کرده بود، اینا استفاده شد و به این اعترافات در واقع دست می زدن. نه اون اعترافات و نه این اعترافات هیچ وقت به عنوان مدارک به اصطلاح موثق مورد قبول سازمان های بین‌المللی و سازمان ها و احزاب آزادی خواه و استقلال طلب قرار نگرفته و این ما میدونیم در خارج از ایران هستیم، در آمریکا ما میدونیم که بخشی از ایرانیان، بخشی از سازمان های ایرانی با آمریکا همکاری میکنن.
بله.
اینو ما میدونیم. مثلا در این که حزب دموکرات کردستان ایران خواهان اینی که آمریکا به ایران حمله بکنه، ما اینو میدونیم.
بله.
در نتیجه اعضای اصلی رهبری حزب دموکرات کردستان ایران در حال حاضر با نه تنها حرکت و جنایات آمریکا را در کشوری مثل عراق که اکثر مردم آمریکا قبول ندارند اینها توجیه میکنند، این جنایاتو، بلکه خواهان حمله آمریکا به ایران هستند. ما اینا رو میدونیم، یعنی ما میدونیم که بله یه عده از ایرانی ها به علل مختلف اصلا راه خیانت به مردم ایرانو در پیش گرفتن و راه مبارزه علیه جنایات جمهوری اسلامی رو گم کردن، به گمراهی افتادن و فکر میکنن که بهترین راه برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی همکاری با آمریکاست که در واقع خیانته.
بله.
ولی ما اینو که میدونیم در این حال باید قبول بکنیم که دولت جمهوری اسلامی هر کسی رو در ایران در واقع دستگیر میکنه و زیر فشار قرار میده، این اعترافات هیچ در واقع اعتبار سندی، اعتبار تاریخی نداره و موثق هم نمیتونم باشم، برای اینکه زیر شکنجه این اعترافات
بله.
گرفته میشه. این که در مورد این سه نفر هم به نظر من اینها چه با آمریکا همکاری داشته باشن چه نداشته باشن، در حال حاضر چون در یک دادگاه نه فقط بین‌الملل بلکه در یک دادگاه منصف مورد محاکمه قرار نگرفتن و در واقع وکیلی نداشتن، این اعترافات مورد قبول هیچ کسی نمیتونه واقع اصلا مورد اعتماد هیچ کسی قرار بگیر.
کاملا. جناب پارسابنه، چند نکته در این اعترافات به اصطلاح تلویزیونی این حاکمیت سرکوبگر موجوده. یکی اینکه گوینده پشت صحنه تلویزیونی این برنامه که دقیقا هم مشخص بود از کسان از افراد اطلاعاتی است، اینطور مطرح میکرد که این افراد به داخل کشورها میرن و با کمک آمریکا حکومت‌های استبدادی رو سرنگون و یا انقلاب نرم و مخملی میکنن، یعنی به واقع خودشون دارن این رو اذعان میکنن و تأکید میکنن، قبول دارن که جزء حکومت‌های استبدادی هستن.
بله.
بعد یک نکته دیگر هم این که واقعا این خیلی خنده‌دار نیستش که یه رژیمی با این همه شعارها و با این همه ادعاهای مبنی بر قدرتمند بودن و توانمند بودن و اون دستگاه‌های عریض و طویل اطلاعاتی بگه 3 نفر، 4 نفر، 10 نفر اومدن در ایران که انقلاب نرم یا مخملی کنه. واقعا بازگو کننده 2 پیامه. یکی اینکه چون این حکومت سرکوبگره و برای مردم ایران ارزش و اعتباری قائل نیست، بعد اینکه برای خودش مفهومه یا به دیگران داره اینو تلقین میکنه که چون مردم ایران ناآگاه و نفهمن و چند نفر که مقیم خارجن میتونن بیان در داخل ایران و انقلاب کنن، چون دیگه بقیه مردم نمیفهمن، حرفا اونا رو میپذیرن و این انقلاب انجام میشه، که این یک توهین بسیار بزرگ از طرف یه عده مستبد و خودکامه به ملت ایرانه که صد البته خودشون رو به جای مردم میبینند. و دیگری اینکه به نظرم این هم بسیار در نحوه تفکر اینا مستطره، اینه که این رژیم به خوبی میدونه که هیچ پایگاه مردمی نداره و هر حرکت کوچیکی و هر عملی و مقاومتی در مقابل اینها میتونه این رژیم نظامی پوشالی رو در هم بریزه.
بله، این در مورد در واقع فعالیت های رژیم و سرکوب رژیم در این هفته های گذشته در سراسر ایران کاملا منعکسه. یعنی از یک طرف روزنامه نگاران ایرانی رو دستگیر میکنه با ایجاد اتهامات بسیار بسیار ناروا و بیمورد، به خانه دانشجویان حمله میکنه، دانشجویان به اصطلاح فعال رو دستگیر میکنه. این خیلی جالبه که با شرایطی که امروز در ایران به وجود اومده، ما میدونیم که آمریکا، چندین بار اینو صحبت کردیم که آمریکا در حال حاضر، یعنی هیئت حاکمه آمریکا، برنامه می‌ریزه که به نفعی از آنها علیه ایران به تجاوز دست بزنه.
بله،
و گزینه‌های مختلفی هم در این مورد هیئت حاکمه آمریکا انتخاب کردن.
بله،
از بمباران، از تحریم گرفته تا تجهیز ایران. ما اینو میدونیم، جهانیان اینو میدونن، ما این مطلب رو میدونیم، نه به خاطر اینکه ایرانی هستیم، بلکه انسانهای بسیار وارسته‌ای که ایرانی هم نیستن، مثل آقای دکتر نوام چامسکی یا هاوارد زین، خیلی خیلی از آدمهای اندیشمند و وارسته در سراسر جهان این امر رو میدونن.
بله،
ما اینو میدونیم که هیچ کشوری، هیچ دولتی نمیتونه جلو تهاجم و تجاوز خارجی رو به طور مؤثری بگیره، مگر اینکه قبل از اینکه این حمله، قبل از اینکه این تجاوز اتفاق میفته، در اون کشور دولت اقلن حتی اقل صلح و بین مردم و بین خودش و مردم رعایت بکنه.
کامل.
امروز اون صلح از بین رفته در ایران. شما اگر به تاریخ گذشته ایران هم توجه کنید، خیلی خیلی حتی در گذشته ها این در مورد اکثر کشورها صدق میکنه، ولی در مورد کشور خودمون ایران شما میبینید که ایرانی ها زمانی مقاومت کردن در مقابل دشمنان خارجی که از یک صلح حداقل در بین خودشون بهره‌مند بودن، و اگر از این صلح، از این امنیت بهره‌مند نبودن، مقاومتی هم صورت نگرفته.
بله،
ما میدونیم که در مورد چنگیز خان این اتفاق افتاد، حمله چنگیز خان به ایران.
بله،
و حمله عراق.
بله. بله.
بله، در این دو حمله بزرگ در داخل ایران اون امنیت، اون صلحی که خیلی ها امروز مطرح میکنن، مورخین تاریخ، که اگر صلح باشه بیشتر بیشتر مقاومت میشه علیه اون تهاجم خارجی، ما اون مینیمم، اون حتی اقل صلح ما در ایران نداریم. رژیم جمهوری اسلامی ایران از طریق خونریزی به نظر من فرض دارد تا سر تا سر ایران را به دریای از خون مخالفانش تبدیل نماید.
کاملا درست.
یعنی این یک واقعیتی است که در جلو چشمان ما هر روز اتفاق میفته. یعنی به نظر من مقاومت زمانی مؤثر خواهد بود وقتی که یک دشمن خارجی، یک کشور امپریالیستی، یک کشور استعمارگر به ایران حمله میکنه یا به هر کشوری در جهان حمله میکنه، این مقاومت زمانی مؤثر خواهد بود که در اون کشور قبل از این حمله مردم بین خود و در ذهن بین کل اون مردم و دولت یک صلح نسبی، یک صلح حداقلی وجود داشته باشه، با امنیت باشه.
بله.
اون وقت مردم مقاومت بکنه. مردم ویتنام دقیقا در مقابل ژاپنی ها مقاومت کردن، بعدن علیه فرانسوی ها مقاومت کردن، بعدن علیه آمریکایی ها مقاومت کردن. خیلی مهمه که دانشجوی تاریخ بره اینا را مطالبه کنه که چرا مردم ویتنام جلوی سه کشور بسیار بسیار مقتدر مخصوصا از نظر نظامی در 50 سال یا شاید کمتر از 50 سال مقاومت کردن و هر سه این نیروها را اگر شکستن ندادن مجبور به عرب نشینی مؤثر کردن.
بله، فرار، مجبور فرار.
اول ژاپنی ها را از کشور خودشون خارج کردن در زمان جنگ جهانی دوم تحت رهبری هوشینین، و بعدن حتی تحت رهبری هوشینین که معتقد بود که نباید دیگه جنگ رو ادامه داد، باید رفت پاریس با فرانسه مذاکره کرد برای آزادی و استقلال ویتنام. وقتی که دولت فرانسه رد کرد، ایشون دوباره برگشت به جنگل های ویتنام و مبارزه چریکی رو شروع کرد و در جنگ دیم بیم فو شکست بزرگی را علیه فرانسه دادن. درسته که امپریالیزم فرانسه رو سرنگون نکردن، ولی امپریالیزم فرانسه رو مجبور به یک عرب‌نشینی مؤثری از کشور خودشون کردن. این دقیقا نشون میده که هوشیمین اون زمان و رفقاش، همکارانش در داخل ویتنام حداقل یک امنیتی رو به وجود آورده بودن که مردم برای اون زمین خودشون برای صلح و امنیتی که داشتن مبارزه میکردن.
بله.
ما اینا عملا دیدیم.
بله،
که این فقط شکست فرانسه از بیزبونی و ضعف نیروهای فرانسوی نبود، بلکه از مقاومت شدید مردم علیه این نیروی استعمارگر بود. که چرا؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه فرانسوی ها رفتن، آمریکایی ها از در عقب وارد شدن به ویتنام.
بله.
به ویتنام دو به دو بخش تقسیم کردن. ولی دوباره دیدیم که تحت رهبری هوشیمین مردم به مقاومت و مبارزه خودشون ادامه دادن و آمریکایی ها را از ویتنام بیرون کردن. این در مورد کشور ما ایران در حال حاضر صدق نمی کنه، به خاطر اینکه رژیم جمهوری اسلامی در دو جبهه باید بجنگه، تازه اگر بخواد با آمریکا بجنگه که من مشکوکم.
بله.
اگر رژیم جمهوری اسلامی بخواد در مقابل آمریکا مقاومت بکنه، در حال حاضر خودش یک جبهه جدید رو در داخل ایران علیه مردم ایران باز کرد.
بله.
شما توجه اگر بکنید میبینید که مثلا امروز ایران در سنگسار کردن زن، سنگسار زنان، مقام 4 تا کشور رو داره. یعنی در 4 کشور امروز طبق گزارش منابع بین‌المللی که به دولت‌ها تعلق ندارن، اینا گزارش میدن که ایران یکی از اون 4 کشوری است که اونجا رسماً زنان سنگسار میشن.
بله.
نایجریا کشور اوله در آفریقا. در سودان در عرض این 10 سال گذشته 2 زن سنگسار شدن، عربستان سعودی و بعدن ایرانه.
بله.
ایران بین تمام کشورهای خاورمیانه و بین تمام کشورهای جهان سوم در واقع جز اون 4 کشوره که زنان را سنگسار میکنن.
بله.
یا جوانان، نوجوانان رو اعدام میکنن. اعدام نوجوانان در ایران بعد از آمریکا اوله.
بله.
نوجوانان رو اعدام میکنن. در هیچ کشور اروپایی، در هندوستان، در بخش بزرگی از کشورهای آسیا، در ژاپن، در کره جنوبی نوجوانان رو اعدام نمیکنن، زندان میکنن به جرمهای مختلف.
بله.
اعدام نمی کنن. در کشورهای اروپا هم که اعدام به طور کلی قدغنه، چه برسه به نوجوانان اعدام بکنن. ایران جزو 4 کشوریست که در اون کشورها امروز نوجوانان و جوانانی که سنشون پایین از 18 و 17 و 16 ساله هست اعدام می کنن.
بله.
یکی آمریکاست به شکرانه ایالت تکساس، نمبر وانه، یعنی شماره اولی در دنیا در اعدام کودکان، یعنی اعدام نوجوانان، یعنی نوجوانی که به خاطر سنش نمیتونه رأی بده، ولی به خاطر جرمش میتونه اعدام بشه.
بله.
این نوجوان اول آمریکاست، بعدن چینه، سومی ایرانه.
بله.
خب در واقع مثلا شما به گزارشاتی که در هفته های گذشته اومده راجع به روزنامه نگارا، امروز ایران اگر شماره اول در جهان نباشه در این که روزنامه نگاران و خبرنگاران رو میگیرن به زندان میاندازن، خاطر آزادی بیست بیانی که اونا در واقع از خود بروز میدن. بله؟ بله. یعنی ایران یکی از اون کشورهای نادری است که شماره خبرنگاران، شماره گزارشگران خبری، روزنامه نگاران در داخل ایران در مقام گروه اول کشورها قرار گرفته.
بله، بله.
به گزارش در واقع روزنامه های جهانی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام یک روزنامه نگار جوان اهل مریوان را به نام عدنان حسنپور را صادر کردند.
بله.
و اون وقت ما میخونیم که به عدنان حسنپور روزنامه نگار مریوانی بعد از گذشت 6 ماه از دستگیریش اتهام اقدام علیه امنیت ملی زده میشود و حکم اعدام برای او صادر میکردند. هیوا بوتیمار.
بله.
این هم خودش فعال حقوق بشر و محیط زیسته، به اتهام رابطه با احزاب اپوزیسیون حکم اعدام میگیرد. ایشون هم از متعلق به اقلیت‌های ملی ایرانه.
بله.
و در ماه گذشته در واقع 134 نفر و در هفته گذشته 12 نفر و در این 2 روز 3 روز گذشته هم 4 نفر اعدام شدن.
بله.
در ایران.
بله.
به نظر من مثل این که قرار است رژیم به تلاطمات دریای خونی که از کشتن مخالفانش در ایران ایجاد کرده است چنان بیفزاید که نهایتا کشتی شکستش در آن غرق شده و مردم ایران و جان از لوس وجودش در امان بمانند.
بله، کاملا.
یعنی من تمام این اخبار رو که میخونم میبینم که مثلا خانم لیلا حسنپور،
بله،
خواهر عدنان حسنپور، روزنامه‌نگار مریوانی، به رادیوهای خارج از ایران من جمله رادیو فردا گفته است که روز دوشنبه گذشته مقامهای زندان حکم اعدام برادرش را بدون حضور وکلایش به وی ابلاغ کردند. یعنی میرن به خود طرف میگن که تو را ما اعدام میکنیم.
بله.
در شدی که قانونن حتی طبق قانون اساسی ایران باید به وکیلش بگی، به وکیل بره بگه اون به اون متهم.
بله.
به گفته لیلا حسنپور، برادر وی عدنان در تاریخ 5 بهمن ماه سال گذشته در شهر مریوان بازداشت شد و مدت طولانی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در سلول انفرادی گذراند. عدنان حسنپور که عضو هیئت تحریه هفته‌نامه توقیف شده آسوست در ساق در واقع بیشتر در شهرهای کرمانشاه و سنندج و اینها پخش میشه، خودش یک روزنامه نگار مستقلیه.
بله.
و در فروردین ماه سال جاری به زندان عمومی مریوان انتقال یافته، سپس اولین جلسه دادگاه او در تاریخ 22 خرداد ماه همین امسال تشکیل شده و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده است.
بله.
اینکه شما تمام کشورهای جهان رو مورد مطالعه قرار بدید، ایران در شمار گروهی از کشورها قرار گرفته در تمام لیست‌ها اوله. یعنی ایران اگر اول نباشه دومه، دوم نباشه سومه. در لیست این که در زندانهاش بیشتر از اکثر کشورهای جهان خبرنگار، روزنامه نگار و نویسنده داره.
بله، جهنم یا زندان روزنامه نگار است.